در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 16 دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با ششم ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهیه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و نخست میریم به سراغ خبرها. در آغاز هر مجله و اونها رو میشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید تنش‌های منطقه تأثیری بر مذاکرات صلح سوریه نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، عادل الجبیر روز سه‌شنبه گفته است تنش اخیر که اثری منفی بر منطقه داشت، تأثیری بر اقدامات سازمان ملل و جامعه جهانی برای دستیابی به راه حل سیاسی در ژنو نخواهد گذاشت. بر پایه این گزارش، وزیر خارجه عربستان سعودی پس از گفتگو با استفان دمیتسورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، بدون اشاره به ایران این موضوع را مطرح کرد. شبکه تلویزیونی العربیه عربستان سعودی روز سه‌شنبه خبر داد که بحرین تصمیم گرفته است تا تمامی پروازها از آن کشور به ایران و از ایران به بحرین را متوقف کند. بحرین یک روز پیش از آن نیز از تصمیم خود مبنی بر قطع مناسبات سیاسی با ایران خبر داده و به هیئت دیپلماتیک ایران در منامه 48 ساعت فرصت داده بود تا خاک آن کشور را ترک کنند. عربستان سعودی روز یکشنبه در اقدامی مشابه پروازها از آن کشور به ایران را به تعلیق درآورد و اعلام کرد که مناسبات تجاری خود با ایران را به خاطر دخالت‌های ایران در امور داخلی عربستان قطع می‌کند. در ایران حسن روحانی گفت عربستان سعودی نمی‌تواند جنایت خود را با قطع رابطه بپوشاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در تهران اقدام عربستان را در قطع رابطه با تهران اقدامی عجیب و اعدام شیخ نمر روحانی معترض شیعه در عربستان را جنایتی بزرگ خواند و گفت عربستان با این اقدام عجیب نمیتواند آن جنایت را بپوشاند. حسن روحانی در این حال بهترین راه برای رفع اختلافات را مذاکره و دیپلماسی دانست. در ایران دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد که فیلترینگ پیامرسان تلگرام را در جلسه این گروه کارگروه رأی نیاورده است. عبدالصمد خرم‌آبادی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر افزود با وجود این تصمیم قوه قضاییه میتواند در صورت لزوم و زیر پا گذاشتن قوانین جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و رأساً این شبکه یا هر شبکه اجتماعی دیگر را مسدود کند. خبرگزاری ایسنا این هفته خبر داد که بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته 53% از کل مردم ایران دست کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند. و در خبری دیگر، رئیس جمهوری آمریکا مقررات جدیدی را برای کنترل مالکیت اسلحه به منظور کاهش خشونت‌های ناشی از آن اعلام کرد. باراک اوباما گفت که این مقررات در چارچوب اختیارات او و بدون نیاز به تصویب کنگره اجرایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، باراک اوباما روز سه‌شنبه لابی قدرتمند طرفدار مالکیت خصوصی اسلحه را متهم کرد که کنگره این کشور را به گروگان گرفته است و افزود اما آنها نمی‌توانند آمریکا را به گروگان بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش، در حالی که با یادآوری کشته شدن برخی از مردم از جمله شماری از کودکان در این گونه خشونت‌ها به شدت متاثر شده و اشک بر گونه‌هایش روان بود، گفت مقررات جدید توطئه‌ای برای خلع سلاح همه مردم نیست، بلکه هر کس که مشخص شود سوء سابقه ندارد می‌تواند اسلحه بخرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه ژان خاکزاد سردبیر این مجله برایتان گردآوری کرده است. دومین انبار زیرزمینی موشک‌های بالستیک ایران رونمایی شد. اثر تحولات روزهای اخیر در روابط ایران و عربستان بر جهان پیرامون. آزمون فقهی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان با حضور 400 نفر برگزار شد، اما نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در این آزمون غایب بود.
اینا ولی اینا همه صورت ظاهر قضیه است. اصل قضیه اینه که ببینیم که آقای خامنه ای و شورای نگهبان چه تصمیمی گرفتن. چون همه تصمیم‌ها یه جای دیگه گرفته میشه.
پیامدهای اقتصادی قطع روابط برخی کشورها از جمله عربستان با ایران چیست؟
معلوم نیست که تیرگی روابط سیاسی لزوماً به حوزه‌های اقتصادی و تجاری و اون هم خیلی عمیق سرایت بکنه. در مورد امارات خب موضوع مهمه.
مراسم عروسک باربی سوزان در یک مدرسه ابتدایی در تهران، خبرهای ورزشی و برنامه صدای شما صدای فرداست. اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری ها از قول تلویزیون دولتی ایران و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش می دهند که جمهوری اسلامی از دومین انبار زیرزمینی موشک های بالستیک رو نمایی کرده است. خبرگزاری رویترز در این زمینه می گوید که نمایش دومین انبار زیرزمینی موشک ها از سوی حکومت ایران بی تردید موجب ناخرسندی ایالات متحده آمریکا خواهد شد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می دهد.
خبرگزاری ها گزارش می دهند که در بحبوحه بحران در روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، جمهوری اسلامی ایران دومین انبار زیرزمینی موشک‌های بالستیک خود را با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشت. اسوشیتد پرس در گزارشی به نقل از علی لاریجانی می گوید که مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد برنامه موشکی از تخصیص بودجه اضافی در برنامه 5 ساله ششم پشتیبانی خواهد کرد. آقای لاریجانی مطلب را به هنگام بازدید از دومین انبار زیرزمینی سپاه ایراد کرده و آن را عامل بازدارنده ارزشمندی خوانده است. اگرچه بحران روابط دولت‌های ایران و عربستان خبرهای مربوط به برنامه موشکی جمهوری اسلامی را در آمریکا تحت شعاع قرار داده، ولی در مبارزات انتخاباتی مدعیان جانشینی باراک اوباما این موضوع را کنار نگذاشتند و در تبلیغات خود سیاست‌های آقای اوباما در برخورد با حکومت ایران و به ویژه توافق هسته‌ای را به باد انتقاد می‌گیرند. دونالد ترامپ پیشتاز کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه اظهار نظر کرد که دولت ایران هر آنچه را که می‌خواهد از طریق این توافق به دست می‌آورد. آنها خیلی سریع یک قدرت اتمی و به طرز دیوانه کننده‌ای ثروتمند خواهند شد و حالا هم که با همه سر جنگ دارند. دونالد ترامپ گفت آنچه را که دولت ایران به دست خواهد آورد مذاکره نشد. آنها عراق با دومین ذخایر بزرگ نفت در جهان را در اختیار خواهند داشت و از آن بهره‌مند خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین ادعا کرد که حالا هم آنچه که ایرانی ها به دنبالش هستند عربستان سعودی است. او گفت که در پیشگویی هایش خیلی خوب بوده است. در کنار این سخنان کاندیدای جنجال آفرین کسب مقام ریاست جمهوری، برخی از قانونگذاران آمریکا نگرانی های جدی تری را نسبت به برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران ابراز می کنند. سناتور جیمز ریش می گوید که برای اعمال تحریم علیه آزمایش های موشکی ایران راهی طولانی در پیش است، ولی او می گوید تا هنگامی که حکومت ایران دیدگاه های خود را تغییر ندهد، او همچنان به اعمال تحریم علیه چنین حکومتی رأی خواهد داد. سناتور ریش ابراز اطمینان کرد که تحریم ها علیه ایران در آینده برقرار خواهد شد. این قانونگذار آمریکایی بین مردم ایران و دولت ایران تفاوت قائل می شود و می گوید که مردم ایران خواهان چنین اوضاعی نیستند و شما در ایران حکومتی دارید که کاملا از کنترل خارج است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که به جنجال آفرینی آمریکاییان در مورد تحریم ها نباید توجه کرد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی تحلیلی میگوید که خودستایی ایران در مورد توانایی های موشکی چالشی برای دولت اوباما شده و این به هنگامی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا به اجرایی شدن توافق برجام و برچیدن تحریم ها نزدیک می شوند. آمریکا میگوید که موشک عماد که چندی پیش آزمایش شد از توانایی حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است و ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل. ولی مقام‌های ارشد سپاه پاسداران عماد را یک موشک معمولی توصیف می‌کنند که برد و دقت عمل قابل توجهی دارد. در این میان آنچه خارج از ابهام است ادامه بحث‌ها بر سر برنامه موشکی ایران در هفته‌ها و ماه‌های آینده است، به ویژه آنکه سوژه مهمی در مبارزات انتخاباتی خواهد بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم. بشنوید که تحولات روزهای اخیر: اعدام 47 نفر از جمله روحانی شیعه نمر باقرالنمر در عربستان سعودی، حمله به دفاتر دیپلماتیک سعودی در ایران و قطع روابط ریاض و چند متحدش با تهران تحولاتی است که اگرچه در خاورمیانه پرتنش دنبال می شوند اما بی ارتباط با جهان پیرامون این منطقه نیستند. از جمله تحلیلگران این اوضاع چشم به واشنگتن دوختند، پایتختی که از یک سو در تلاش برای پیشبرد توافق اتمی با ایران است و سوی سعی در ادامه اتحادش با کشورهای عربی خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی دارد. هانا کاویانی از رادیو فردا.
از جمله نقاط عطف تلاش‌های دولت باراک اوباما در یک سال اخیر، دعوت از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به واشنگتن پیش از دستیابی به توافق اتمی با ایران بود. پس از توافق اتمی در تیر ماه نیز دولت آمریکا تلاش کرد تا به همراه روسیه بازیگران اصلی خاورمیانه در بحران سوریه را بر سر میز گفتگو بیاورند و با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتای سعودیش عادل الجبیر در نشست‌های پیرامون سوریه بارقه امیدی برای پیشبرد هدف دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه دیده شد. اما این روزها با اوج گرفتن درگیری بین دو رقیب اصلی خاورمیانه، دولت باراک اوباما در واشنگتن با چالشی جدی روبرو شده است. رندا سلیم، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
At the same time, it sees that this dispute between Iran and Saudi Arabia creates challenges and problems.
این تنش بین ایران و عربستان سعودی برای آمریکا که هدف سال جدیدش رسیدگی به بحران‌های سوریه و یمن بود، چالش ایجاد می‌کنه. آمریکا بهبود رابطه بین تهران و ریاض رو پیش شرطی مهم برای دستیابی به راه حل برای این بحران‌ها می‌دونه و همین حالا تلاش می‌کنه تا از خسارت بیشتر به این موضوع جلوگیری کنه. آقای کری با همتای ایرانیش گفتگو کرده و همینطور از متحدانی مثل ترکیه و مصر در قبال عربستان استفاده می‌کنه که اگر کاهش تنش ممکن نباشه، حداقل بحران از این بیشتر شدت نگیره.
در این میان در روزهای اخیر اظهار نظرهای متعددی درباره رابطه ریاض و واشنگتن از سوی مقام‌هایی که نامشان فاش نمی‌شود و یا تحلیلگران مطرح شده است. برخی از نارضایتی ریاض از دولت باراک اوباما سخن گفتند. گروهی نیز تاکید کردند که واشنگتن از رفتار متحد قدیمیش راضی نیست. برخی نیز پارا فراتر از این گذاشته و از این سخن میگویند که شاید ریاض یک متحد طبیعی برای واشنگتن نیست. مقاله نویس روزنامه نیویورک تایمز در این باره به رابطه آمریکا و عربستان بر مبنای نفت اشاره کرده و میگوید که با افزایش تولید نفت در داخل آمریکا در ماه‌های اخیر، حتی این فاکتور نیز در رابطه دو کشور کم رنگ شده است. مایکل سینگ، مدیر کل انستیتوی واشنگتن، معتقد است چالش در روابط آمریکا و عربستان سعودی چند است که در حال شکل گیری است. او به رادیو فردا میگوید:
مثلا به اقدامات عربستان و امارات در موضوع یمن نگاه کنید که بخش بزرگی از آن بدون مشورت با آمریکا انجام شده، که البته واشنگتن هم اکنون از اون تقریبا حمایت میکنه. یا مثلا اختلاف نظرهایی که آمریکا و متحدانش با این کشورها در زمینه سوریه و نقش بشار اسد در آینده این کشور یا نقش ایران در عراق دارند. به نظرم آمریکا تلاش خواهد کرد با متحدانش همچنان کار کنه، اما یک فاصله جدی بین رویکرد آمریکا و متحدانش در قبال خاورمیانه و خصوصا نقش ایران وجود داره.
رندا سلیم در واشنگتن نیز بر مشکلات رابطه آمریکا و عربستان سعودی تاکید می‌کند. او در این باره معتقد است:
Security and stability of the
امنیت و ثبات رژیم سعودی همچنان برای دولت آمریکا با اهمیته، اما همکنون میزان نفوذی که آمریکا پیشتر داشته وجود نداره. این نفوذ برای مبنا بود که سعودی‌ها فکر می‌کردند آمریکا در هر حالت پشتیبان اونهاست و حالا ریاض این حمایت رو نمی‌بینه یا حداقل از این دولت نمی‌بینه. در نتیجه رهبران سعودی میگن ما اون کاری رو که به نفعمونه انجام میدیم و به نتیجه منطقه‌ای یا داخلی اون هم اهمیت نمیدیم. در نتیجه با آمریکایی‌ها مشورت نمی‌کنند و توصیه‌های اونها رو هم نمی‌پذیرند.
رویکردی که خانم سلیم معتقد است حداقل تا پایان کار دولت کنونی آمریکا، یعنی حدود یک سال دیگر، پا بر جا خواهد بود.
سعودی ها امیدوارند که دولت بعدی آمریکا چه با هدایت یک دموکرات مثل هیلاری کلینتون یا یک جمهوری خواه رویکردش نسبت به ایران رو تغییر خواهد داد و به نظر من اونها اشتباه می کنند. به نظرم توافق اتمی با ایران و دکترین اوباما در زمینه اینکه منافع آمریکا در یک موازنه بین عربستان و ایران به عنوان دو بازیگر اصلی منطقه تامین بشه، بخشی از منافع امنیت ملی آمریکا شده و هر دولت دیگه‌ای هم که بر سر کار بیاد به اون عمل خواهد کرد. در نتیجه ما در زمانه‌ای هستیم که سعودی‌ها در حال هضم این رویکرد تازه واشنگتن در قبال منطقه هستند و این زمان بره و لازمش هم گفتگوهای زیادی بین آمریکایی‌ها و سعودی‌ها خواهد بود تا اونها متوجه این رابطه تازه بشن، با توجه به اینکه ایران دیگه اون دشمنی که پیش از توافق بود نیست.
بیش از 7 دهه رابطه واشنگتن و ریاض البته همواره پستی بلندی هایی داشته و تنها ایران در این رابطه چالش برانگیز نبوده است. از جمله اختلافات میان دو طرف، موضوع اسرائیل و فلسطین، حمایت مالی ریاض از گروه های افراطی یا وضعیت حقوق بشر در آن کشور در این میانه مشکل ساز بودند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. و 52 روز مانده به انتخابات و 5 روز مانده به پایان مهلت بررسی صلاحیت نامزدها روز سه‌شنبه در تهران اعلام شد که صلاحیت شمار زیادی از نامزدها تایید شده است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
با پایان مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت استان‌ها بررسی صلاحیت این نامزدها را آغاز می‌کنند. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی تا روز سه‌شنبه 814 نفر از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت و 876 نفر هم از نامزدی منصرف شدند. به گفته محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور، کسانی که صلاحیتشان رد شده است از روز چهارشنبه حق اعتراض دارند.
کسانی که به رأی هیئت‌های اجرایی اعتراض دارند از فردا میتونند به هیئت نظارت استان مراجعه بکنند، اعتراض خودشان رو اعلام کنند یا به فرمانداری بدن. فرمانداری برای هیئت نظارت استان خواهد فرستاد.
در این میان اعلام شد که صلاحیت 2299 نفر از نامزدهای حوزه تهران تأیید شده است که در میان آنها نام حمید رسایی نماینده تندرو مجلس نهم دیده نمی شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حمید رسایی در آخرین جلسه هیئت اجرایی انتخابات تهران روز یکشنبه 13 دی ماه رد صلاحیت شده است. حمید رسایی در سایت شخصیش نوشته است که به رغم اینکه استعلامات او از مراکز چهارگانه مثبت بوده، وی رد صلاحیت شده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه سفر به شهر آمل با اشاره به سرلیست حزب کارگزاران سازندگی ایران در تهران گفت در سرلیست کاندیداهای مورد حمایت پایتخت مهمترین فرد محمد رضا عارف است. آقای مرعشی در مورد جای گرفتن نام علی لاریجانی در لیست حزب کارگزاران سازندگی ایران هم گفت علی لاریجانی در شهرستان قم ممکن است در لیست اصلاح طلبان حامی دولت جای گیرد. روز سه‌شنبه 400 نفر در آزمون داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان شرکت کردند. در این آزمون اما برخی چهره‌های سرشناس مانند حسن خمینی نوه آیت الله خمینی شرکت نداشت، در حالی که مقام‌های برگزار کننده آزمون اعلام کردند که برگزاری آزمون به اطلاع داوطلبان رسیده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسن خمینی نوشت که از او دعوتی به عمل نیامده است. سیامک رهپی سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
به طرق متعارف اطلاع رسانی صورت گرفته. اون کسانی که ثبت نام کردن از طریق این اطلاع رسانی قاعدتا باید مطلع می شدن. اطلاع رسانی هم یه بخشش به صورت در واقع عمومی بوده، اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه ملی، از طریق سایت شورای نگهبان، به عنوان یه اقدام تکمیلی و همون شماره تماسی که خود داوطلبان هم اعلام کرده بودند اطلاع رسانی شد و پیامکی براشون ارسال شد.
به گزارش رسانه‌ها در جمهوری اسلامی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در همایش عمه جمعه سراسر کشور با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو گفته است که یکی از مراجع چهارگانه پرونده 63 نفر از کاندیداهای مجلس خبرگان را به ما ارجاع داده بود که طبق آن برخی از این افراد قمارباز و مشروبخوارند و برخی دیگر مشکلات اخلاقی دارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه آزمون فقهی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور 400 داوطلب برگزار شد، اما حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که داوطلب حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شده بود در این آزمون شرکت نکرد. گمان زنی ها از عدم حضور حسن خمینی در این آزمون رو در گزارش همکارم رویام ملکی بشنویم.
آزمون فقهی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور 400 داوطلب روز سه‌شنبه برگزار شد. این در حالی است که برخی از چهره‌های سرشناس از جمله حسن خمینی در این آزمون شرکت نکردند. علی خمینی برادر حسن خمینی به ایسنا گفته است شورای نگهبان هیچ دعوتنامه رسمی یا پیامکی برای حضور برادرش در این آزمون ارسال نکرده است. سایت خبر آنلاین به نقل از سام سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشته است از آقای خمینی برای شرکت در آزمون ورودی دعوت شده بود. عدم حضور حسن خمینی در آزمون فقهی مجلس خبرگان با گمانه‌زنی های زیادی همراه بود. نزدیکان آقای خمینی میگویند او به آزمون دعوت نشده و گفته می شود این امر ممکن است به معنای پذیرش اجتهاد او از سوی شورای نگهبان باشد. اما نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه گفته بود شرکت نکردن در این امتحان به معنای انصراف از انتخابات است. اما حسن یوسفی اشکبری محقق و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی مقیم آلمان میگوید اینها همه صورت قضیه است و باید دید تصمیم رهبر و شورای نگهبان چیست.
شورای نگهبان اعلان کرده که همه باید بیان جز یه افرادی که استثناء کردن. اگر بخواد عمل بکنه خب طبعا نیامدن یک کسی به معنی این است که اساسا نامشو میذارن کنار، نه به معنی حالا رد صلاحیت. مگر این گمانه رو تقویت بکنیم، چون یه وقتی هم گفته شده بود که آقای مؤمن دیداری داشته با حسن خمینی که البته به توصیه‌اش میرفسنجانی، ایشون در اونجا تضمین داده بود که نه ایشون بیاد نیازی به امتحان نداره. بعدا هم بعضی از علما و روحانیون و قوم مثل آقای امینی و چند نفر دیگری حمایت کرد در سخنرانی رسمیشون از آقای حسن خمینی. بنابراین تصور این بودی که خب دیگه از ایشان امتحان نخواهند گرفت. حالا یه احتمال اینه که نه ایشون رو میگذارن جز افرادی که نیاز به امتحان نداره، بنابراین نامش میاد، و اگر نه بخوان به این قاعده خودشون عمل کنن باید کسی که نیاد پس بنابراین از لیست خارج میشه. اینا ولی اینا همه صورت ظاهر قضیه است. اصل قضیه اینه که ببینیم که آقای خامنه ای و شورای نگهبان چه تصمیمی گرفتن، چون همه تصمیم‌ها یه جای دیگه گرفته میشه.
شورای نگهبان میگوید اعضای فعلی مجلس خبرگان و کسانی که در گذشته در آزمون شورای نگهبان شرکت کرده و از نظر علمی تایید شده اند و همچنین کسانی که در آزمون شهریور ماه شرکت کرده بودند نیاز به شرکت در آزمون فقهی ندارند. همچنین بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان کسانی که رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً یا ضمناً اجتهاد آنها را تایید کرده باشد از نظر علمی نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان ندارند. حسن شریعت مداری فعال سیاسی مقیم آلمان اما برگزاری این آزمون را دلیلی برای حذف افرادی همچون حسن خمینی می‌داند.
حدث ها اینه که اصولا گسترش آزمون در این مرحله بیشتر به این خاطر بوده که از شر مزاحمانی که راهیابی اونها به مجلس خبرگان ممکن بود در مراحل حساسی مانند فوت و یا از کار افتادگی آقای خامنه ای مسئله ساز باشه راحت باشن. خب آقای حسن خمینی هم در چشم پاره از اصولگرایان جزو این شخصیت هاست و ممکن است که به این وسیله خواستن که حوزه ایشون رو بخواد.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته است به غیر از حسن خمینی، حجت الله امجد، مرتضی آقا تهرانی و رسول منتجب نیا از جمله شخصیت‌های سرشناسی هستند که در آزمون خبرگان حاضر نشدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آمادگی روسیه برای میانجیگری میان ایران و عربستان، پیامدهای احتمالی اقتصادی ناشی از قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با ایران، عروسک باربی سوزان در دبستانی در ایران، صدای شما صدای فرداست. همه اینها تا دقایقی دیگر در نیمه دوم. اما اکنون به سراغ کارشناس ورزشی و صدای آشنای ورزش ایران میریم تا بشنویم تازه ها را از او در گزارشش. حبیب روشنزاده.
به دنبال تنش سیاسی میان ایران و عربستان، عربستان پای فوتبال امارات متحده عربی را هم به این ماجرا کشند. رئیس کمیته برگزاری لیگ فوتبال عربستان در مصاحبه با سایت ورزشی الریاضیه امارات گفت نه ما و نه امارات حاضر نیستیم در ایران با تیم‌های ایرانی به میدان برویم. شیخ محمد النویسر گفت ما در این زمینه با امارات به توافق رسیده ایم که از کنفدراسیون فوتبال آسیا بخواهیم بازی‌هایمان با نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در زمینی بی‌طرف برگزار شود. فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی اظهارات این مقام فوتبالی عربستان را تأیید یا تکذیب نکرده است. پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا به چنین درخواستی جواب منفی داده است. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا سپاهان با النصر امارات، ذوب‌آهن با النصر عربستان و تراکتورسازی تبریز با الهلال عربستان بازی دارند. تیم نفت هم اگر در بازی پلی‌آف بر الجیش قطر پیروز شود با العین امارات و الاهلی عربستان همگروه خواهد شد. تیم ملی فوتبال امید ایران که اردوی آمادگی خود را برای مسابقات انتخابی المپیک در امارات متحده عربی برپا ساخته، عصر روز سه‌شنبه تمرینات خود را در باشگاه ایرانیان شهر دبی دنبال کرد. تیم ایران پس فردا جمعه عازم قطر، محل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو خواهد شد. فوتبال ایران که از بعد از انقلاب اسلامی وقت حضور در بازی‌های المپیک را نداشته، اگر در مسابقات انتخابی قطر پیروز شود، بعد از 40 سال در بازی‌های المپیک حضور خواهد یافت. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک با سوریه، چین و قطر همگروه است. در ایران لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌ها بعد از 25 هفته هنوز قهرمان خود را نشناخته و تکلیف عنوان قهرمانی به هفته آخر یعنی هفته 26 کشیده شد. روز سه‌شنبه در پایان هفته 25 سه تیم تأسیسات دریایی، گیتی پسند و مس سونگون هر سه 49 امتیازی شدند و با گلشماری به ترتیب در ردیف‌های اول تا سوم قرار گرفتند. به گزارش شبکه خبر، وحید شمسایی سرمربی تیم تأسیسات دریایی معتقد است
بازی آخر هنوز تموم نشده. ما سونگون، جیتی پسن همه امتیازیم، تفاضل ما بالاییم و فکر کنم هفته آخر هفته بسیار حساس برای ست تیمه.
در هفته آخر لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های ایران، تأسیسات دریایی در مشهد با تیم فردوسی بازی دارد، گیتی پسند مقابل شرکت حفاری قرار می‌گیرد و مس سونگون با میثاق تهران روبروست. و در زوریخ در کمیته اخلاقی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پیشنهاد شد جروم والکه، دبیر کل فیفا، به خاطر سوء استفاده و فساد مالی برای مدت 9 سال از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم شود. رئیس کمیته اخلاقی فیفا که این پیشنهاد را عنوان کرده، همچنین درخواست کرده است جروم والکه معادل $100,000 جریمه شود. دبیر کل فرانسوی فیفا متهم است در زمینه فروش بلیط‌های جام جهانی سوء استفاده کرده و رشوه گرفته است. والکه همه اتهامات را رد می‌کند. پیش از این رئیس و نایب رئیس فیفا نیز با محرومیت‌های 8 ساله روبرو شدند.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. اگر شما شنونده خوب ما تازه از گرد راه رسیدید و دقایق زیادی از مجله نیمه شب را از دست دادید، در پایان مجله نیمه شب سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و فایل صوتی اون رو گوش کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 16 دی ماه سال 1394 به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم و نخست اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها را از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، شبکه تلویزیونی العربیه عربستان سعودی روز سه‌شنبه خبر داد که بحرین تصمیم گرفته است تا تمامی پروازها از آن کشور به ایران و از ایران به بحرین را متوقف کند. کویت در ارتباط با حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران روز سه‌شنبه سفیر خود را از تهران فراخواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در تهران گفت عربستان سعودی نمی‌تواند جنایت خود را با قطع رابطه بپوشاند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی می‌گوید تنش‌های منطقه تأثیری بر مذاکرات صلح سوریه نخواهد گذاشت. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا مقررات جدیدی را برای کنترل مالکیت اسلحه به منظور کاهش خشونت‌های ناشی از آن اعلام کرد. باراک اوباما گفت که این مقررات در چارچوب اختیارات او و بدون نیاز به تصویب کنگره اجرایی می‌شود. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه آمادگی کشورش را برای میانجیگری بین ایران و عربستان اعلام کرد. در ایران یک ناوسالار سپاه پاسداران به همراه 9 ایرانی و افغان دیگر در درگیری‌های سوریه کشته و پیکرهای آنها برای تشریح به ایران منتقل شد. سپاه پاسداران می‌گوید دومین شهر موشکی نیروی هوایی فضا هوافضای سپاه را رونمایی کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه از این پایگاه موشکی دیدن کرد. خانم الهی
سپاسگزارم. خلاصه تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدیم. و اما اولین گزارش این بخش، روسیه یکی از کشورهایی است که با افزایش تنش میان ایران و عربستان خواستار خیشتنداری هر دو طرف شده است. منابع دیپلماتیک میگویند که مسکو آماده است بین تهران و ریاض میانجیگری کند. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به بالا گرفتن تنش در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه تأکید شد که روسیه به عنوان کشوری که به طور سنتی روابط دوستانه با عربستان سعودی و ایران دارد، از تهران و ریاض می‌خواهد تا اقداماتی که باعث تعمیق تنش‌ها از جمله میان سنی‌ها و شیعیان می‌شود بپرهیزند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این رابطه اظهار داشت:
убеждены, что возникающие в межгосударственных отношениях сложности и разногласия могут
معتقدیم که اختلاف‌ها و دشواری‌ها در روابط بین کشورها می‌تواند و باید از راه دیپلماسی و پشت میز مذاکره حل و فصل شود. روسیه به نوبه خود آماده است در این تلاش‌ها مساعدت کند.
страны будет готова оказать таким усилием необходимое содействие.
او توضیح بیشتری در این رابطه نداد، اما دوشنبه خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یک مقام بلندپایه وزارت خارجه روسیه که نام وی فاش نشده گزارش داد که مسکو آماده میزبانی نشست وزیران خارجه عربستان سعودی و ایران است و به گفته وی اگر آنها از این ابتکار استقبال کنند، روسیه تمام گام‌های لازم برای وساطت به منظور احیای اعتماد و رفع تنش بین تهران و ریاض را برخواهد داشت. همچنین ریا نوستی به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که روسیه همواره حامی تصویب دکترین امنیت جمعی منطقه خلیج فارس بوده. تا نمایندگان کشورهای این حوزه به همراه اعضای شورای امنیت بتوانند در چارچوب این نهاد برای مسائل منطقی راه حل پیدا کنند. در واکنش جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میانجیگری روسیه را حق این کشور دانست، اما گفت که آمریکا بین عربستان و ایران میانجیگری نمی کند، بلکه با ادامه تلاش ها برای هموار کردن شرایط مذاکره میان این دو تمایل دارد که کشورهای منطقه خود مسائل منطقه‌ای را حل و فصل کنند. کنستانتین ایگرت کارشناس امور بین الملل در مسکو می گوید که مهمترین هدف روسیه حفظ بی‌طرفی بین ایران و عربستان است.
солидаризироваться с Ираном будет означать спровоцировать очень серьёзную негативную реакцию во всём арабском.
جانبداری از ایران واکنش منفی گسترده در جهان عرب و بین میلیون‌ها سنی از جمله در داخل روسیه به دنبال خواهد داشت. به ویژه که بسیاری از آنها از ائتلاف روسیه و ایران در سوریه دلخوشی ندارند. از سوی دیگر جانبداری از عربستان به معنای از دست دادن نفوذ روسیه بر ایران خواهد بود که به سختی به دست آمده و پایدار هم نیست. به عقیده من مسکو تلاش خواهد کرد در این بحران حد الامکان بی‌طرف باشد، به ویژه که عمدترین هدف کرملین در خاورمیانه ربط چندانی به منطقه ندارد و عمدتاً این عرصه‌ای برای بازی ژئوپلیتیک با آمریکاست.
در پی افزایش تنش بین تهران و ریاض که به قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای منطقه با ایران انجامید، قانونگذاران روس آمریکا را مسئول دانستند. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، به ریا نوستی گفت که مسکو نگران است تشدید تنش‌ها میان تهران و ریاض تأثیر فرامنطقه‌ای نیز داشته باشد و آمریکا خواهد کوشید از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد. او پیشتر در صفحه خود در فیسبوک موزه واشنگتن را غیر سازنده خوانده و نوشته بود که آمریکایی‌ها همواره نسبت به عملکرد متحدانشان چشم می‌بندند و اگر تنش‌ها اوج بگیرد از دید آمریکا تنها ایران و سوریه در میان مقصران باقی می‌مانند. همزمان الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما مجلس سفلای روسیه، در توییتر خود ریاض را متهم کرد که عمدن به دنبال تشدید تنش در منطقه است. او همچنین آمریکا را نیز متهم کرد که با سیاست مداخله جویانه در خاورمیانه مسائل منطقه‌ای را دوچندان کرده. آن رئیسکای رادیو فردا.
و در ادامه تنش میان ایران و عربستان و پیامدهای ناشی از قطع روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس، اکنون روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهایی که با پشتیبانی از عربستان روابط خود با ایران را قطع کردند با چالشی تازه روبرو شده است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکنون روابط اقتصادی خوبی با ایران داشتند و حتی در سالهای گذشته تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، کشورهای امارات متحده عربی به بزرگترین شریک اقتصادی ایران تبدیل شدند، به گونه‌ای که بازارهای ارز دبی و قطر فرصت‌هایی برای نقل و انتقال ارز از ایران و به ایران را فراهم و تا اندازه‌ای بار فشار تحریم‌ها بر گرده اقتصاد ایران را خنثی می‌کردند. بنابراین با لغو احتمالی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در آینده نزدیک، تأثیرهای ناشی از تیرگی روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس چندان محسوس نخواهد بود. صادرات کالا از ایران به امارات و از امارات به ایران در سالهای گذشته از رونق چشمگیر برخوردار بود، به گونه‌ای که در سال 2014 میلادی امارات متحده عربی به بزرگترین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شد و بیش از 11 میلیارد دلار به ایران کالا وارد کرد. بر پایه آمار سال 2014 بانک جهانی، تنها 5% از صادرات ایران به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجام می‌گیرد که 2% به عربستان، 2% به امارات و 1% به عمان بوده است. فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره تیرگی احتمالی روابط اقتصادی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس به رادیو فردا میگوید:
معلوم نیست که تیرگی روابط سیاسی لزوماً به حوزه‌های اقتصادی و تجاری و اون هم خیلی عمیق سرایت بکنه. به هر صورت اگر این تیرگی روابط سیاسی ادامه پیدا بکنه و سرایت پیدا کنه به حوزه تجارت، باید بر حسب کشورها صحبت کنیم. در مورد کشور عربستان سعودی، رابطه تجاری چندانی بین ایران و عربستان وجود نداره. زائران مکه اهم از حج تمتع و حج عمره در موردش نباید زیاد اغراق کرد. اگر تمام جمع این رقم ها 1,000,000 نفر هم باشه که نیست و هر زائری 2,000 دلار خرج کنم میشه 2 میلیارد. این 2 میلیارد ارزش افزودش برای عربستان سعودی زیاد نیست. در مورد امارات خب موضوع مهمه، اما احتمالاً تیرگی روابط اقتصادی کشیده نمیشه. موضوع مهمه چرا؟ که صاحبان سرمایه ایرانی و فعالیت‌های مالی و بانکی در ایران خیلی در امارات فعالن و اینها نیروهایی هستند در داخل که بسیار هم شمارشون نزدیکن به قدرت سیاسی موجود در ایران و اینا میتونن یه عامل فشاری باشن در داخل برای دولت. و اگر این تیرگی روابط سیاسی به تیرگی روابط تجاری منجر بشه، کالاهایی که میخوان وارد ایران بشن گران تمام میشه.
اما مهمتر از این تأثیرهای کوتاه مدت اقتصادی، تیرگی روابط ایران با مهمترین کشورهای تولید و صادرکننده نفت میتواند به رقابتهایی در عرضه نفت بیانجامد و به سقوط هرچی بیشتر بهای نفت در بازارهای جهانی هم شتاب بخشد.
جواد کوروشی گزارش می داد. شما شنونده گرامی رادیو فردا در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان از جمله همین گزارشی که شنیدید آشنا می شید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید و قلم و کاغذ هم آماده داشته باشید، چرا که در پایان شنیدن دیدگاه های شما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا اعلام می شه.
7 سال 8 سال هست که در ایران در خیابان‌ها تو زندان‌ها دارن مردم بیگناه را اعدام میکنن. هیچ کس مخالفتی نکرده و تظاهراتی نمیکنه. چرا عربستان سعودی تو کشور خودش چند تا اعدام میکنه، اینا همه بلند میشن میرن سفارت عربستان آتش میزنن؟ مگه سفارت آمریکا رو نکردن همین کاری؟ سفارت انگلیس رو آتش نزدن؟ پس اینا کارش و شغلشون آدم کشی و تروریست پروری در دنیا و اختلاف میان کشورهاست. چه کار میکنن تو سوریه؟ ما این همه شهید هر روز دارن میارن، کجا دارن شهید میشن؟ ما با کی جنگ داریم میکنیم؟
هنگامی که افسار اداره مملکتی از دست برود، همین آش است و همین کاسه. خدا بیامرز گفت فقط ترس از آن دارم که با رفتن من کشورم به صورت حسین قلی خانی اداره شود. و چرا حاکمان حکومت اسلامی ایران چون گذشته و همیشه دست پیش را گرفتند که پس نیفتند؟
من میخواستم از آیت الله خامنه ای رهبر فقیدمون حرف بزنم. میخواستم انتقاد کنم ازشون. عربستان قطع رابطه کنه با ایران، ایران رو هم قطع رابطه بکنه.
رابطه دولت ایران با کشورهای عربی غیر از ضرر هیچی برای مردم ایران به ارمغان نمیاره. دولت جمهوری اسلامی باید تمام روابط دیپلماتیک خودشو با کشورهای عرب حداقل حاشیه خلیج فارس قطع کنه.
آقای روحانی، شما به عنوان رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور، میدونید که این افراد خودسر نیستن. اینا همونایی هستن که در خیابان 16 آذر با تمام تجهیزات، 5 بوکس، زنجیر، تسمه، منتظر فرمانن. اینا رو شما بیا اعلام کن به مردم. اگر واقعا با مردمی، بگو از کجا آب میکنن که دارن مملکت به نابودی پیش میبرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر فرصت نکردید یاد داشت کنید، یک بار دیگه در پایان گزارشی که خواهیم شنید اون رو براتون اعلام میکنم. مسئولان مدرسه‌ای از دانش آموزان مقطع ابتدایی خواستند عروسک های باربی خود را به مدرسه ببرند و در مراسمی بسوزانند. مسئولان میگویند برای مبارزه با تاثیر تهاجم فرهنگی این عروسک های آمریکایی بر کودکان این کار را انجام دادند. اما برخی جامعه شناسان معتقدند این روش اثر منفی بر تعلیم و تربیت کودکان خواهد داشت. بشنویم از آزاده اسدی.
دانش آموزان دبستان در مدرسه‌ای با مانتو و مقنعه‌های صورتی و گاهی همراه با چادر سیاه عروسک‌هایشان را در بشکه‌ای می‌اندازند که رویش نوشته شده مرگ بر آمریکا. بشکه‌ای گر گرفته از آتشی که عروسک‌های گران قیمت باربی با لباس‌های رنگارنگ را در خود می‌کشند.
این بچه‌ها آتش بازی نمی‌کنن ها، دارن از شر عروسک‌های باربیشون خلاص می‌شن.
عروسک‌ها با دست این کودکان و در مقابل چشمان مسئولان مدرسه می‌سوزند. این تصویری است که چند پیش از تلویزیون ایران پخش شد.
چون باربی در واقع یک مبلغ هست برای فرهنگ غرب، ته یک مراسمی اونها رو منهدم میکنن.
بعد از آن بود که دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا این حرکت را نمایشی خواند که به جز حذف مخالف به موضوع دیگری نمیاندیشد. معصومه انصاریان، نویسنده و پژوهشگر کودکان، گفته است در این روش به رابطه عاطفی کودکان با عروسک‌هایشان فکر نشده و آتش زدن عروسک‌ها به معنای آتش زدن یک دوست و همبازی است. این روش است که سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی در پاریس، آن را ترویج خشونت در محیط آموزشی می‌داند.
عمل آتش زدن باربی برای بازداشتن بچه‌ها از نزدیک شدن و اعصاب بازی‌های غربی به قول مسئولین در واقع عمل عمیقاً ضد تربیتی، ضمن اینکه آتش زدن عروسک هم خود به خود به معنای حذف فیزیکی و انهدام اون چیزیه که بد تلقی میشه و این خودش آموزش خشونت همزمان.
اما دشمنی با عروسک آمریکایی باربی در ایران سابقه دارد. پلیس نظارت بر اماکن در سال 90 خورشیدی برای مقابله با آنچه جنگ نرم خوانده میشد، دستور جمع‌آوری عروسک‌های باربی را از مغازه‌ها صادر کرد و از آن پس